بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان، من زرنگز نوروز شاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ پیشکشی شما میکنم. امروز 11 ایول است. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بازداشتی پای همی چند خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان، چرا مقامات ژورنالیستان را نشان گرفتند؟
مقامات حفظ حقوق حدر این کن کشش به خلط رسو است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد.
18 جسد را از زیر ویرانه ها بیرون آوردند. تلفات حمله های روسیه به محل های اهالی نشین اوکراین می افزاید. و قانون منع میکند، ولی صف زنان دوم و سوم کم نمی شود. مشکل بسیار زنی و روزگار زنان دوم در کشوری همسایه تاجیکستان.
بعد از تولد پسرم آنها سومکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابر به خانه رسیدند، مادر وی گفت تو این کودک رو به من میدهی.
بازداشتی چندین خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان مایه تشویش و نگرانی روزنامه‌نگاران تاجیک شده است. بعد تقریبا یک ماه بازداشتی دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، دستگیر شدن دو خبرنگار دیگر جامعه ژورنالیستان تاجیک را تکان داد. زوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده، ژورنالیست و فعالان شبکه‌های اجتماعی را روزهای 8 و 9 ایول مقامات به بازپرسی دعوت کرده دیگر جواب ندادند. این بازداشت ها چی معنی دارند؟ همکاری ما سروینازی روح‌الا در این باره با تحلیلگران صحبت کرد.
ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد. چون سال
بازداشت زوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده، دو خبرنگار و بلاگر تاجیک و آن هم در پس منظر سرنوشت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، خوشروز جمعایف، الفت‌خانم محمدشویوا و محمد سلطان مولون نظرف، سبب نگرانی ها از یک معرکه زیدی ژورنالیستان گشته است. کارشناسان میگن روشن نیست چون این تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته می شود، اما همچون تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است.
ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کم کدام خدمتچی دولتی یا کارمندی مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
زوقی‌بک سعیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده، هر دو کارمندی پیشین تلویزیونی دولتی تاجیکستان، سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشت هستند و معلوم نیست به چی متهم می‌شوند. بازداشت دو نفری مطرح در جامعه، زوقی‌بک و عبدالستار، باعث نگرانی جامعه گردید.
این ادامه آن کوشش‌های تحت کنترل قرار دادن افکار جامعه از جامعه مقامات دولتی تاجیکستان است و من گمان میکنم که با این عمل مقامات حفظ حقوق حدر این کن کشش به خلط رسو است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد و این کشش را واکنش برعکس در جامعه جهانی پیدا میکنند.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در مورد هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. چندین خبرنگار دیگر میگویند تحت فشار قرار دارند. از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمانهای بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات هایی که ظاهرا به گوش مقامات نمی رسند و یا رسان هم نادیده گرفته می شود.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان پی می گیریم. در پی افزایش موارد های سرایت با کووید 19 در برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان، از جمله قزاقستان و قرقیزستان، در تاجیکستان هم چاره های پیشگیری از گرفتاری سخت‌تر شده است. هرچند مقامات میگوید دیگر یگان محدودیت در مرزها جاری نکردند، اما حرارت مسافران و گواهی نامه واکسینه تفتیش می شود. تا تفصیلات در گزارشی شهلای عبدالله.
در پی با کشورهای همسایه دوباره پهن شدن کرونا ویروس، مقامات تاجیک نظارت در فرودگاه و گذرگاه های مرزی را سخت‌تر کردند. این در حالی است که در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. مقامات میگویند در فرودگاه ها و سرحد یگان محدودیت جوری نکردند.
حالت سرزدن بیمار در دولت های همسایه ما زیاد شود، حتما از طرف وزارت تندرستی، از طرف خدمات نظارت در سنتر اپیدمیولوژی چاره های پیشگیری کننده را چخیل که در وقت پاندمی چاره ها زیدی پیشگیری این بیماری پرزور کرده شده بودند، اون چاره ها را عملی می نماید.
فعلا در فرودگاه و گذرگاه های زمینی حرارت مسافران سنجیده می شود و از مسافران گواهنامه واکسین می پرسند. این چاره ها را بعضی از مسئولین به گرفتاری مردم کشورهای همسایه از جمله قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان شرح می دهند. در این کشورها هفته های اخیر کرونا ویروس نو دوباره ثبت شده است. اما در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند باری اخیر در کشور ماه فوریه سه حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شد. بعدی آن هیچ حالت سرایت شوی ثبت نشده است. حالا آزمایشگاه های وابسته به کووید با ریجه معمولی فعالیت دارند.
این زمان مراجعات بیماران در مو به نهایت کم گشته، سطح بیمار نیز به نهایت پست گشته است. روز تا روز شماره سپرندگان آید به تحلیل نمونه کووید 19 پست بوده، تنها شخصانی به ما مراجعات میکنند که آنها سمت پرواز به یکان منطقه های کشور میروند.
مسئولین آزمایشگاه میگویند این روزها بدر اکثر آزمایشگاه ها آنهایی میروند که به کشورهای دیگر سفر دارند. ساکن دوشنبه مهرالله کمالزاده یکی از آنهاست. او روزهای نزدیک به روسیه سفر دارد.
جایی که چی کردن؟ بلیت گرفتن گفتن که مثلا کووید حد نیست، گرفتن در کار. برای همون اومدیم که کووید نباشیم، چیز فریم آنالیز.
تاجیکستان آخر ماه اپریل سال 2020 موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد. هرچند تا این وقت حالتهای مرگ شبهناک زیاد رسانه می شد، مقامات اکثر آنها را به پنیومانیا یا التهاب شوش رفت می دادند. مقامات تاجیک می گویند در عموم بیشتر از 17,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، دوامی نزدیک دو سال پاندمیه در کشور 124 نفر از کرونا ویروس جان داد. آماری که به درستی آن نه همه باور دارند.
نجاتبخشان اوکراینی جستجو را در ویرانه های یک بنای پنج طبقه استقامتی در ولایت دانیتسک ادامه می دهند که در نتیجه ضربه موشکی روسیه فرو رفت. در این حمله به گفته فرماندهان اوکراینی 18 نفر کشته شدند. 6 نفر را از زیر ویرانه ها در خانه در شهرک چسفیار زنده بیرون آوردند. مقامات گفتند تا ساعت 8:45 امروز به وقت محلی 18 جسد پیدا کردند. آنها میگویند ممکن است 10 نفر دیگر زیر ویرانه ها مانده باشند. نیروهای روسیه پس از اشغال ولایت لوگانسک در شرق اوکراین حمله ها را به ولایت دانباس سخت‌تر کردند. پاولو کیرینکا رئیس ولایت دانیتسک در تلگرام گفت که پس از ضربه موشکی روسی اوراگان به بنای 5 طبقه 30 نفر زیر ویرانه ها ماندند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است حمله به چسفیار او را وادار کرد مسئله جنایت های جنگی را در دستور کاریش در هفته روان شامل کند. برنامه را ادامه می دهیم. در همه کشورهای آسیای مرکزی بسیار زنی یا پلیگامی را قانون منع می کند و رسما عباره زنی دوم وجود ندارد. اما با وجود پیشبینی شدن جزا برای چند همسری در این کشورها صف زنهایی به اصطلاح دوم و سوم کم نمی شود و مشکل آنها و فرزندانشان نیز سال تا سال می افزاید. قصه زندگی زنان دوم در قرقیزستان
سخت و سنگین است. نوریلا تورقلاوی 38 ساله مادر 6 فرزند یکی از آنهاست. شوهری اولی او در روسیه زن گرفت و او را با 4 فرزند تنها ماند. با مشورت پیوندان او دوباره شوهر کرد و صاحب دو طفل دیگر شد.
ما رو با شوهرم همسری اولی او شناس کرد و گفت تولد کرده نمیتواند و برای شوهرش زن دوم جستجو دارد. اون زن گفت هدف اصلی آنها ادامه نسل شوهرش است. ما نکاح کردیم، یگان سند نبود.
از ازدواج دوم هم نوریلا بخت نیافت. شوهرش با وجود وعده های فراوان او را نگاه و بین نمی کند و به خانه هم کم می آید، هرچند دو فرزند دارند.
در نیم سال یک بار به خانه آمده برای من 200 تا 300 سوم می داد. من در یک درمانگاه خصوصی کار کرده 15,000 سوم معاش می گرفتم و با این پول کودکانم را تامین می کردم.
از شوهر دوم حالا تنها دخترش در تربیه نوریلا است. پسرش را شوهرش گرفته است.
بعد از تولد پسرم آنها سومکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابری به خانه رسیدند، مادری وی گفت تو این کودک را به من میدهی.
حالا نوریلا میخواد که پسرش را برگرداند ولی به مشکل حقوقی روبرو شده است.
پسر و دخترم باید یک جا کلان شوند. آنها نباید از هم جدا باشند. دخترم هنوز شیرمک است. دادگاه باید کودکان را به من میماند. حتی اگر مرد زنی دیوم هم بگیرد، باز هم زنان گناهگار دانسته می شوند. به سند عقد نکاح در یگان جای حقوق من حمایه نمی شود.
مردان دو زنه کوشش می کنند که رابطه هایشان آشکار نشود. چون این ازدواج ها می توانند سالها پنهان مانند، حتی از شخصانی نزدیکی مرد و زن هم. شوهر این زن ازدواج دومی خود را از خانواده و دوستانش پنهان می دارد.
من فکر میکردم او بخیش و تبار و دوستانش میگوید، اما بعد از نکاح او وقتی اومد که من 5 ماه حامله دار بودم و وقتی در کوچه شناس هایم را میدیدم شرم میداشتم. اونها میپرسیدند که تو شوهر کردی؟ این برای من یک ضربه بود. من دیگر به بیرون کم میبر اومدم. من نمیدونم حتی کی هستم، زنی دویوم یا کی.
زنان در قرقیزستان میخواهند که درباره حقوق خود بیشتر بدانند. آنها در این مسجد محلی جمع آمدند تا موضوع چند همسری را بررسی کنند. برای زنان یکم هم خبر اینکه شوهرانشان یک همسری دیگر دارند یک ضربه سخت است. یک پژوهش خبرنگاران رادیو آزادی معین کرد که در 2 ماه تقریبا 130 نفر در شبکه‌های اجتماعی از بسیار زنی و آزار و اذیت زنان دوم شکایت کردند. بسیار زنی در قرقیزستان منع است، اما قانون هم نتوانست از پیش راه صدها مردی را بگیرد که همزمان با دو و یا چند زن نکاح کردند.
سازمان بین المللی گنتسید ووچ یا دیدبان نسل کشی در گزارش گفته است اقلیت پامیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان با فشارهای افزاینده محاکمه و بازداشت از طرف مقامات تاجیکستان دچار شده است. در اظهارات سازمان به حادثه های ماه می اشاره کردند که بر اثر آن 10 نفر در روشان و خاروخ کشته و دستگیر شدند. همچنین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که فعالان پامیری را در مسکو را بوده به تاجیکستان آوردند. مقامات تاجیکستان رسما واکنش نکردند. رئیس جمهور امامعلی رحمان ماه ایونی امسال در سخنرانی اش در خطلان گفت دستور بی ضرر کردن سلاحداران را در بدخشان او داده است، چون به گفته اش علاج دیگر نبود. سازمان دیدبان نسل کشی در پایان گزارش خود توصیه داده است که اتحاد اروپا، آمریکا و ناتو نسبت به آزار و اذیت پامیری ها توجهی بیشتر کنند. بیننده عزیز، این خبری آخرین در برنامه اخباری آزادی بود. با سپاس از شما برنامه را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه های ما پیگیری کنید. خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
مستقل شکل صورتکار گیری.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان و جهان روز 11 ایول سالگرد به تخت نشستن شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 خود را تجلیل میکنند. او 65 سال پیش به تخت امامت نشسته، طی این مدت رهبری اسماعیلیان جهان را بر عهده دارد. این روز را پیروان آقاخان چار در تاجیکستان و خارج از آن با برنامه‌های معرفتی و فرهنگی تجلیل می‌کنند. در تاجیکستان اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیرو مذهبی اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان باری آخر ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده بود و سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی را عملی می‌کند. شهروندان هند و ایران و چین می توانند بی ویزا وارد قزاقستان شوند و در آن کشور 2 هفته بمانند. این ترتیب از 8 ایول به اجرا درآمد. مقامات قزاقستان می گویند حضور بدون ویزه شهروندان کشورهای ذکر شده در دوام 180 روز تقویمی نباید از 42 روز تقویمی بیشتر شود. برای ویران کردن این ترتیبات به شهروندان خارجی جریمه تا 15 روز حبس، اخراج از قزاقستان و منع ورود برای 5 سال تهدید می کند. 2 هفته بدون ویزه به شهروندان خارجی اجازه کار در قزاقستان را نمی دهد. ارژن ارکنبایف نائب وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان پیشتر گفته بود قزاقستان تعداد کشورهای بدون ویزه را تا به 100 می رساند. عین حال قزاقستان با 74 کشور روای بدون ویزه براه مانده است. مقامات تاجیکستان می گویند در 4 سال گذشته و 3 ماه امسال برای زورآوری به کودکان و نابالغان بر ضد 63 نفر پرونده جنایی باز کرده گناهکاران را مجازات کردند. در آمار تازه وزارت ادلیه رادیوی آزادی آن را دید، آمده است در این مدت 41 پرونده بر ضد والدان زورگو و 22 پرونده بر ضد آموزگاران باز شده است. در همین دوره، یعنی از سال 2018 تا 3 ماه گذشته سال 2022، مقامات انتظامی تاجیکستان بیشتر از 500 مورد تحصیل غیر قانونی دینی کودکان را آشکار کرده گناهکاران را به جوابگری جنایی کشیدند. در تاجیکستان آزار دادن کودکان و به اجازه مقامات به آنها تعلیم دادن دین و مذهب منع است. ماموران نجات در اوکراین از خرابه‌های بنایی که بر اثر ضربه موشکی روسیه فرو رفت، جسد 15 نفر را بیرون کشیدند. مقامات ولایت دونتسک روز 10 ایول گفتند ممکن است زیر ویرانها 20 نفر دیگر مانده باشد. نجات بخشان شام 10 ایول پس از 24 ساعت از زیر بنای 5 طبقه یک مردی را زنده بیرون کشیدند. در عموم از زیر بنای ویرانه در محله چاسوف یار 6 نفر را زنده پیدا کردند. چاسوف یار شهرکی با 12,000 اهالی در 20 کیلومتری شهر کراماتورسک قرار دارد که چند روز پیش هدف نیروهای روسیه بود. روز 10 ایول نظامیان روس همچنین به خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، چند دفعه با موشک ضربه زدند. طبق گزارش‌ها، در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، موردهای فرار از خدمت در صفای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. خبرگزاری ریترز روز 10 ایول به نقل از سازمان‌های بین‌المللی و بعضی نمایندگان پارلمان روسیه گفت شماری آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندان‌ها مشورت و مساعدت می‌خواهند بیشتر شده است. دنیک کوکشاروف، رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان به نام پریزیونیک، گفته است شماری مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزود. شماره نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز متعاملات بین المللی استراتژی در لندن حدود 900 هزار نفر است و سالانه 260 هزار جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریترز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15 هزار نظامی روسیه کشته شدند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون میگوید شماره مراجعت کننده ها به متخصصان این گروه برای یافتن راه های الترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر شده است. به نوشته خبرگزاری ریترز، مشاهده نشان میدهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاشش را بیشتر کرده است. وزیر کار خارجه آمریکا گفت محدودیتی که روسیه به صادرات گندم اوکراین ایجاد کرد احتمال به ناآرامی های شریلانکا سبب شده است. انتونی بلینکن از آن ابراز نگرانی کرد که این وضع می تواند بحران های دیگر را در جهان به وجود بیاورد. هر سال میلیون ها تن غله اوکراین به افریقا، خاورمیانه و گوشه های دیگر جهان فرستاده میشد. به سبب آنکه نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه محاصره کردند، صادرات بس شده است. بلینکن بار دیگر از روسیه دعوت کرد تا بگذارد تقریبا 20 میلیون تن غله از اوکراین به خارج صادرات شود. آن چیزی که در سراسر جهان میبینیم افزایش ناامنی غذایی است. وضع از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین به طور قابل ملاحظه بدتر شده است، گفت بلینکن روز 10 میول در بانکوک به خبرنگاران. در پی خشم مردم از کمبود غذا و سوزشواری در شریلانکا، پرزیدنت و سروزیر آن کشور به استعفا راضی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهم ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پست شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن به جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی راه می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیر محمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قول یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حالی افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوق بیگ سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات بی‌نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم به آنها در باره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمدزاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه بر نگشت. در همین حال نزدیکان زوق بیگ سید امینی هم گفتند در باره او چیزی نمیدونند. زوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه های خود را بیان می داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخبار عامه مستقل می گوید بازداشت این 2 ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است ادامه کوشش های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متاسفانه در عملی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متاسفانه نتیجه نمی دهد.
با باوری نوردین خرشبایف آنهایی که به چنین کار دست زدند از عاقبت این عملشون آگاه نیستند چون میتواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگویند روشن نیست چنین تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته میشود، اما چنین تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید اگر در گذشته چنین بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ میداد، اما چند سال اخیر با بهونه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام میشود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژیت ها علامت های جنایت جای داشته باشد، قانونگذار این تنظیم کرده است، بهای حقوقی میدهد. ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در 1 ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در موردی هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر می گویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات‌هایی که ظاهراً به گوش مقامات نمی‌رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می‌شود.
باز آمدند، باز آمدند با شعر عاشقانه بحری شما، بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوایی موجی سرود تازه شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمدت با امید بر مقبلی من خوش آمدت خوش خوش آمدت خوش آمدت هر منزلی نور و ضیا خوش آمدت خوش آمدت هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمدت خوش آمدت در وفای مهدوش من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه هر زرومه دل من دل من دل من دل من آمدت با امید بر مخبلی من خوش آمدت خوش
سلام شنونده ارجمند تایری سفر هستم در خدمت شما. بنا به گزارش های گوناگون مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده ها و پیشرفت اقتصادی کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن آیله های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزندی والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فرستاده را میگیرند و دیگر هیچ کاری نمیکنند یا خودشون هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی آیله میگذارند؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبانز تیرادو تحلیلگری مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را هم آموخته است که آیا آیله های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند؟ فقط منتظر میشوند و هیچ کاری انجام نمیدهند یا برعکس گوشه از زندگی را به دست میگیرند؟
تشکر. ما مهاجران را چنین تصویر میکنیم که فقط آنها میروند و کار میکنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان میمونند فقط منتظر مینشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن میشمارند، ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب برای مصاحبه انتظار میشویم، ولی آرام نمی نشینیم. تلفنمون را تفتیش میکنیم، اطلاع میگیریم، با آدمون گپ میزنیم. اون چی که من در تاجیکستان دیدم این است که اونهایی که در داخل میمونند و منتظر بازگشت مهاجران میشوند، اونها بیکار نمیشینند. زندگیشون را ادامه میدهند. میکنند. مثلا کودک را نگاه و بین میکنند، خانه را پاک میکنند، میپزند، آب میکشند. برای کار خانه ساعتهای بسیار زیاد ضرور است. تنها ما سالهای اخیر در کردیم که ما قدری آنهای را نمیدانیم که کار خانه میکنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که نگاه و بین خانه، انسان دوستی، غمخوری و احساس و در تاجیکستان مهمان نوازی چقدر برای درک اقتصاد و سودمند بودن انسان مهم است. از این رو وقت مردم منتظر بازگشت مهاجران هستند، خانه پاکیزه میکنند، میپزند، مهمانان و همسایگان را پذیرایی میکنند و بیکار نمیشینند، زندگی میسازند و حلقه ارتباطی میآفرند که برای یافتن جای کار، ازدواج و ادامه زندگی جامعه مهم است.
خب چرا با وجود اون که بعضی از این آیله های مهاجران از صبح تا شام در خانه و در کشتارها کار میکنند میگویند که بیکار میشینند و انتظار میشوند؟
I think that it is because traditionally labor such as having a baby and looking after a baby and looking after children.
به نظر من عادتاً کارهای به مثل کودکداری، پرورش طفل و نگاه و بینی آنها، کمک به کودکان در اجرای وظیفه خانگی، پختن، پذیرایی مهمان به معنی تام کار و یا کاری سودمند به حساب نمی رود. یعنی این کارها فقط در خانه انجام می شوند و پول نمی آورند. عادتاً در تاجیکستان کار در کارخانه و یا جایی که معاش دارد کاری بیشتر سودمند به حساب می رود. ولی تحقیقات در آسیای مرکزی و بیرون از آن نشان دادند که بدون کاری خانه، کاری اجتماعی، مهمانداری و یا ارتباط اجتماعی پیشبرد زندگی جامعه امکان ناپذیر است. در تاجیکستان علاقه های خویشاوندی وسیع کردنی آنها و از طریق خویش و تبار پیدا کردن جای کار مهم است. بدون کاری خانه این همه ناممکن است. ولی با وجود این کاری خانه را کار حساب نمی کنند که پول بیارد و مزد داشته باشد.
یک سوال دیگر این است که مهاجران بیشتر منتظر عزیزانشان می شوند که از مهاجرت برگردد و او را دیگر باره ببینند، یا منتظر اون که مهاجر با پول بیاید و اونها نقشه های زندگی به مثل توی فرزند و تعمیری خانه را عملی کنند؟
I think that both people sometimes wait for migrants because they love their family members.
به نظر من هر دو. مردم گاهو منتظری مهاجر می شوند که برگردد، زیرا او را همچون عضوی آیله دوست می دارند و می خواهند در ارتباط باشند. بعضن منتظری مهاجر می شوند که برگردد تا جشن عروسی برگزار کنند، خانه را تعمیر کنند. آنها منتظری هر دو می مانند. به نظر من علاقه خویشاوندی آنها بر اساس هر دو تشکیل یافته است، بر اساس احساس و همچنین انگیزه های اقتصادی و پول. در تاجیکستان بسیاری از تحقیقات به جنس و زنان تمرکز کردند که چگونه زنان زندگی سخت دارند، زوراوری میبینند. اما به نظر من در تمام آیله ها مثل هر جای دیگر غمخوری در حق همدیگر مهم است. داشتن محبت، احترام، صمیمیت به همدیگر دوست میدارند، غمخوری میکنند. برای همین البته زنها منتظر شوهر، مادران و پدران منتظر فرزند میشوند. از این رو جنبه های زیادی صمیمیت در مهاجرت وجود دارد که باید برای سیاست گذاری ها تحقیق شود. البته رابطه ها گاهو کنده می شوند. من حالت هایی را دیدم که آیله ها تا 10 سال منتظری عزیزی خود می مانند. ولی آنها بر نمی گردند یا نوپدید می شوند و یا در روسیه دیگر برای ازدواج می کنند. اندک دشمنی و یا مشکلات وجود دارد. ولی باید به نوبت گرفت که آنها منتظری مهاجر و دیدار او می شوند. برای آنها جشن برگزار میکنند و البته این یک جنبه اقتصادی پیش بردن زندگی خانواده ها و جامعه است.
آیا یکان نفر از آیله های مهاجران گفته است که از انتظاری به طور خودشون جدت کردن خسته شده است یا مانده شده است؟
Sometimes they express that they feel tired, that they feel bored.
البته گاهو میگویند که خسته و دلگیر شدند. در آن محل های خطلون که کار میکردم میگفتند که بیزار شدند، یعنی در حقیقت از انتظاری سیر شدند. این بخصوص وقتی میشود که برنامه هایشون به تاخیر میافتد. مثلا وقتی مهاجران بر اساس قرارداد کار میکنند، یا پولشون رو غارت میکنند یا پولشون گم میشود و اونها نمیتوانند با پولی که فکر میکردند به دست میارند برگردند. برای همین اونها مجبور میشوند به جای یک سال دو سال بیستند تا پول جمع آورند. بعضن برنامه هایشون رو لغو میکنند. مثلا طوری که در عهد کووید شد. اون وقت برگشتن به نزد اهل اویله مشکل بود. بخصوص وقتی یک مادر میگوید که دو ماه بعد پسرش میآید و سپس برنامه آنها از بهار به زمستان به تاخیر میافتد. در آنها احساس خستگی، بیزاری از انتظاری، دلگیر و غمگین بودن دیده میشود. در عکس حال به نظر من مردم در تاجیکستان صبور هستند و هنگام انتظاری بسیار طاقت میکنند.
مهاجرت به رابطه اویله ها به مناسبت اویله ها چی تاثیر گذاشته است؟ مثلا دوری سببی کم شدن مهر و محبت بین یک دیگر نمی شود بین مهاجر اویله اونها در تاجیکستان؟
البته تاثیر مهاجرت و پیوندهای خانوادگی اثر میگذارد. در آن جایهای تاجیکستان که من کار کردم میخواهند پسران قبل از آغاز مهاجرت ازدواج کنند تا ضمانت آن را داشته باشند که فرزندشان برمیگردد و در روسیه زن نمیگیرد و نمیماند. اکثر جوانان در روسیه و یا خارج پدر میشوند و کودکانشان را هنگام تولد نمیبینند، زندانشان را ببینند. البته این تاثیر میگذارد. من همچون پژوهشگر بر اینم که ما باید از به های دیگر این خانواده ها را تحقیق کنیم که از کدام راه چی مثبت و یا منفی تشکل می‌یابند.
آیا اویله های مهاجران برای پایان دادن به بیکار نشستن و انتظار شدن اگر یکان کار میکنن، مثلا کوشش میکنن که مهاجر برگردد در داخل تاجیکستان یکان کار یابد؟
گاهو بعضی از خانواده ها در تاجیکستان کار میابند وابسته به آن که در کجا زندگی میکنند. پیدا کردن کار در شهرها از جمله دوشنبه، خوجند، عموماً شهرهای کلان آسان است. اما در عموم مزد کار در تاجیکستان خوب نیست. بسیاری از آدمان مطابق به تحصیلاتشان کار نمیابند. از این رو بسیاری ها به ماندن در خانه و یا مهاجرت برتری میدهند. من همچنین با بسیاری از مردانی ملاقات کردم که در مهاجرت ناکام شدند. بسیاری ها به روسیه و یا امارات متحده عربی می روند. بسیاری از آدمان یک دفعه می روند، بیمار یا مجروح می شوند، می ترسند و بر می گردند و دیگر به مهاجرت نمی روند. بعضی از آنها در تاجیکستان جای کار می‌یابند ولی مزد خوب نمی‌گیرند یا گاهی کارهای موسمی می‌یابند که چندان درآمد زیاد ندارند.
شما در تحقیق خود می‌گویید که بعضیشان نمی‌خواهند همراه تمام اویله به روسیه مهاجرت کنند، به روسیه روند. چرا نمی‌خواهند اویله همراهشون باشد؟
زندگی در روسیه مشکل است. من با دیدن بعضی از بچه های از ولایت خطلون به ساختمان های مسکو رفتم. بعضن آنها برای خود حجره اجاره نمی کنند. در محل کارشون در ساختمان زندگی می کنند. وقتی هوا بسیار سرد نیست. آنها 3-4 ماه را در محل کارشون سپری می کنند و یا در 35 یا 10 چکی به آنجا اویله هایشون را آوردن نمی توانند. سند ها گران است و یا مهاجران روسیه را جای خطرناک می دانند که ممکن است زن و فرزندان آنها را در برابر شرابخوری، حمله های بیرحمانه، بیگانه ستیزی آسیب پذیر گرداند. همچنین به مکتب دادن بچه ها مشکل است. آسان و ارزان نیست. من دیدم که بعضی اویله ها می روند، بخصوص پامیری ها که اویله هایشان را به روسیه می برند. اما در جای هایی که من کار کردم، بخصوص خطلان، مردم به مهاجرت می روند و زنان در خانه در تاجیکستان می مانند.
و تحقیقات نشان داده است که مهاجرت و پول مهاجران رمیتنسس که به خانه میفرستند اعضای اویله آنها را در وطن تنبل و یا حتی دستنگر میکند. ما این گونه شکایت ها را از مهاجران تاجیک هم میشنویم. شما واقعا همین چیز را در تاجیکستان دیدید؟
It depends on the families. I think that we have to take into account that a lot of this migration is
این به خانواده ها وابستگی دارد. من فکر میکنم که ما باید این را به اینوبت بگیریم. آدمان تنها به مهاجرت نمی روند. بعضی با برادرشان می روند. با جیان و عمک و پدرشان می روند. بعضی به روسیه می روند. رابطه برقرار می کنند و سپس پسرانشان را به نزدشان می خوانند. این بیشتر به علاقه های خویشاوندی رابطه دارد. شکایت درباره آن که اعضای آیله در خانه تنبل هستند، بعدی آن سر می زند که مهاجر احساس می کند نسبت به او بی‌عدالتی می شود. مثلا من از برادران کلونی شنیدم که برای تحصیل برادری خوردی پول می پردازند و اگر آنها فهمند که برادرشون درست نمی خوند یا به والدین کمک نمی رساند، بعد شکایت را سر می کنند که من برای درس تو پول می دهم. تو تنبلی، هیچ کار نمی کنی. این به خانواده ها وابسته است. آیله های هستند که برابری رعایت می شود. شکایت در آنجا کم است.
But I think it depends on the situation and the context.
سوال آخر یک سال بیرون از مهاجرت. شما آخران دفعه سال 2018 در تاجیکستان بودید و پیشتر هم. در تاجیکستان چی بیشتر از همه خوشتان آمد و یا معقول شد و یا چی شما رو بیشتر ناراحت میکرد و شما معقول نشد؟ و لطفا میخواستم بگم که خانم زبان تاجیکی رو هم اندکی میدونن.
Tajikistan, I really love the country, the landscape.
من در واقع تاجیکستان را دوست داشتم. منظره ها، کوه، کل ها، طبیعتش حیرت انگیز است. سبز و در واقع زیباست. مهمان نوازی مردم هم. من هر جای می رفتم مردم خوب صمیمانه پذیرایی می کردند. به مهمان غذا و قلب و محبت خود را می دادند. برای من تجربه شگفت‌انگیزی بود. اونچه مرا در تاجیکستان ناراحت کرد، گاهان نبودی دسترسی به خدمات مناسب تندرستی است. امکان مناسب برای تبابت نیست. شفاخانه ها اساساً در پایتخت هستند. و اونهایی که در بیرون از پایتخت زندگی میکنند، باید به مرکز بیایند و پول بسیار به طبیبان بدهند. و این بسیار غم‌انگیز است. چون ممکن است خدمات تندرستی را در آنجا هم بهتر کنند.
To pay a lot of money to access doctors, and this is very sad because healthcare could be improved there.
تشکر زیاد خانم ایبن استرات و برای وقتی گرانبهایی که برای ما جدا کردید و برای صحبت صمیمی. ایبن استرات و مردم شناس و محقق مسائل مهاجرت از با ما صحبت میکرد. مهاجرت اویلهای تاجیک را تنبل میکند و یا نه؟ نظرتون را همینجا زیر برنامه نویسید.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان.
در تاجیکستان روز 1 ایول معاش کارمندان بودجوی 20% بالا رفته، اندازه حد اقل مزد مهنت از 400 سومانی پیشین در حجم 600 سومانی مقرر شد. ساکنان میگویند ارزش محصولات در بازار گران است، بنابراین افزایش معاش در زندگیشان چندان تاثیر ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. موافق توصیه های کمیته سازمان ملل متحد در بخش حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، معاش حد اقل کارمندان باید برای همه اعضای خانواده سطح مناسب زندگی را تامین نماید. بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 13 ینوری سال روان به تصویب رسیده بود، ادرار پولی یا استیپندیای دانشجویان 20 و نفقه نفقه‌گیران یتیم و نابالغان که از سرابان محروم شدند 25% زیاد شده است. افزایش معاش ساکنان در حال صورت می‌گیرد که در 6 ماه اخیر ارزش محصولات نیازی اولیه با سرعت بالا رفته، این شب روز شکایت‌ها از گرانی نرخ‌ها بیشتر صدا می‌دهد. بعضی کارمندان بودجوی در تاجیکستان از افزایش 20% معاششان استقبال میکنند، اما چندان امید ندارند که این به پیشبرد روزگارشان تاثیر جدی گذارد. دلیل نگرانی آنها بالاروی بی‌سابقه قیمت مال و محصولات در بازارها است. به قول ساکنان ارزش اکثر مواد نیازشان بیشتر از 20% بالا رفته است و نگرانند که پس از بالا بردن معاش نرخ‌ها نیز گران خواهند شد. معرفت آدینایی ساکن نوایی فیض‌آباد روز 8 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی بالا بردن معاش را احساس نمی‌کند.
موینه فیل شریم موینه هفت ایروی انا سمینه چی میگه هفت سمینه روزی کوری داریم و همین 800 900 سومون اویلیگ میگیریم. بودجتی مو همو تبیسا فقط نرخ بلند نکنیم. هازی نه هازی مو اویلیگ گرفتگی نیستم اوجه میبینی که بازار ده نرخ برداشتگی.
تورم یا به قربشوی پولی سامانی هم با توانمندی ساکنان برای خرید مال و محصولات به تاثیر نیست. با اطلاع بانک ملی تاجیکستان، سطح تورم در ماه می امسال به 7.5% برابر گردیده است و به این روند بیشتر بالاروی نرخ مال و محصولات تاثیر گذاشته است. در تاجیکستان مزد معاش میانه نامینالی به حساب میانه بیشتر از 1600 سومانی را تشکیل می‌دهد. دانشجو فردوسی رجبوف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اسپند اگر که 20% اگر که بالانس شود برای استودنت به حد برای دانشجو به حد کار خوب است، برای اینکه هر یک شرایط امروزه در برای راهگیر یا اینکه برای یک کار علمی شون.
با قول برخی کارشناسان بالا بردن معاش کارمندان بودجوی یک بخش برنامه رسیدگی به مشکل اجتماعی ساکنان از سوی حکومت است، ولی با قول آنها این برنامه با بالا بردن معاش تمام نمی شود و نمی تواند پورا مسائل اجتماعی مردم را حل کند. اقتصادشناس بهرام شریپوف روز 7 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت حکومت به واسطه فشنگ‌های مالیوی استحصالی تلاش دارد که نرخ و نوا معتدل باشد.
حکومت به واسطه فشنگ‌های مالیوی فشنگ‌های استحصالی حرکت دستودیان که نرخ و نوا معتدل باشد دسترس باشد، لیکن در تمام جهان شمال امریکا اروپا و دیگر دولت‌ها همه جا نرخ بالا رفته است. این یک پدیده جهانی شده است. برای وظیفه ما با این باوسته شانزوی داخلی تشکیل کردن فضای مساعد داخلی.
طبق اطلاع آژانسی آمار در تاجیکستان معاش از همه کمترین را کارمندان کشاورزی و خوجگی جنگل میگیرند. با اطلاع این نهاد معاش کارمندان در این سوها ها حدود 669 سومانی است. معاش بلندترین را بر اساس تحلیل های کمیته آمار کارمندان بخش مالیه و بانکداری میگیرند که حدود 4644 سومانی را تشکیل میدهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروفی تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار
من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملت عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار راضی از این همه چیزا. لیکن امی خیل شد زندگی، من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن، لیکن امین شد. من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان. سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد، همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان، در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانستید؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات عالی. هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست با همه مملکت های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
است. بیشتر نه، بیشتر فقط اون کمپوزیتوران که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالاری، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بین‌المللی من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازان در شوایت من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن نی صوبه موسیقی اوپرا، هنری اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزها هم یک جنبش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس. بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن
نمیدونم،
البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت توکتی، همه چیز بود. و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق را.
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود. امروز وضعیت دیگر است و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت.
بله.
ما باید دادیم اکنون
با کی بایدادید؟
کمپوزیتران توجی جمع شده هم راه برداشته بودن. من هم از یکی از راه بران
اتفاقی
آخان سازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدانم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونا می نوازد؟
بله بله. مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتن که ما موسیقی این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی دونی
است
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مکان را خوان پدرم گفت اگر من شش مکان میخوانم بعد من اوپرا خواندن نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیوار خواجه احمد برای این کس بود گفته میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تیتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنه نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدوف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقش مهمی بازیدند.
اساس هر کس است. مادر این مادر است.
بله.
چی گفتم میتونم این کس در بخارو تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیکا که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپرا های خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستیگر هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما در باره مادرتان گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدونم همین را نخل کنید.
این درست است. گفتد که نه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من ماتماتیک نغز بودم. میخواستم که میرم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتوانی. بله و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موزیکی.
Thank you.
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیکی مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان.
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من زرنگزی نوروز شاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشکشی شما میکنم. امروز 11 ایول است. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بازداشتی پی همی چند خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان، چرا مقامات ژورنالیستان را نشان گرفتند؟
مقامات حفظ حقوق حدل این کن کشش به خلط داده است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد.
18 جسد را از زیر ویرانه ها بیرون آوردند. تلفات حمله های روسیه به محل های اهالی نشین اوکراین می افزاید. و قانون من میکند ولی صفی زنان دوم و سوم کم نمی شود. مشکل بسیار زنی و روزگار زنان دویم در کشوری همسایه تاجیکستان.
بعد از تولد پسرم آنها سمکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابر به خانه رسیدند مادر وی گفت تو این کودک را به من میدهی.
بازداشت چندین خبرنگار و بلاگر در تاجیکستان مایه تشویش و نگرانی روزنامه‌نگاران تاجیک شده است. بعد تقریبا یک ماه بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، دستگیر شدن دو خبرنگار دیگر جامعه ژورنالیستان تاجیک را تکان داد. زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست و فعالان شبکه‌های اجتماعی را روزهای 8 و 9 ایول مقامات به بازپرسی دعوت کرده دیگر جواب ندادند. این بازداشت ها چی معنی دارند؟ همکاری ما سروینازی روح‌الا در این باره با تحلیلگران صحبت کرد.
ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد. چون سال
بازداشت زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده دو خبرنگار و بلاگر تاجیک و آن هم در پس منظر سرنوشت دلیر امام علی، عبدالله غربتی، خوشروز جمعایف، الفت خانم محمدشوهوا و محمد سلطان مولان نظرف سبب نگرانی ها از یک مرکه ضد ژورنالیستان گشته است. کارشناسان میگن روشن نیست چون این تصمیم ها در کدام سطحی دولتی گرفته می شود، اما همچون تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است.
ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح و صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کیم کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمند پیشین تلویزیونی دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشت هستند و معلوم نیست به چی متهم می‌شوند. بازداشت دو نفری مطرح در جامعه زوقی بیگ و عبدالستار باعث نگرانی جامعه گردید.
این ادامه آن کوشش‌های تحت کنترل قرار دادن افکار جامعه از جامعه مقامات دولتی تاجیکستان است و من گمان میکنم که با این عمل مقامات حفظ حقوق حدل این کن کشش به خلط داده است که افکار جامعه را به طور خود اداره نمارد و این کشش ها واکنش برعکس در جامعه جهانی پیدا میکنند.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در مورد هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. چندین خبرنگار دیگر میگویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات هایی که ظاهراً به گوش مقامات نمی رسند و یا رسان هم نادیده گرفته می شود.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان پی می گیریم. در پی افزایش مواردهای سرایت با کووید 19 در برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان، از جمله قزاقستان و قرقیزستان، در تاجیکستان هم چاره‌های پیشگیری از گرفتاری سخت‌تر شده است. هرچند مقامات می‌گویند دیگر یگان محدودیت در مرزها جاری نکردند، اما حرارت مسافران و گواهینامه واکسینه تفتیش می‌شود. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
در پی به کشورهای همسایه دوباره پهن شدن کرونا ویروس، مقامات تاجیک نظارت در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی را سخت‌تر کردند. این در حالی است که در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. مقامات میگویند در فرودگاه و سرحد یگان محدودیت جاری نکردند.
حالت سرزدن بیمار در دولت‌های همسایه ما زیاد شود، حتما از طرف وزارت تندرستی، از طرف خدمات نظارت در سنتر اپیدمیولوژی چاره های پیشگیری کننده را چخیل که در وقت پاندمی چاره ها زیدی پیشگیری این بیماری پرزور کرده شده بودن، اون چاره ها را عملی می نماید.
فعلا در فرودگاه و گذرگاه های زمینی حرارت مسافران سنجیده می شود و از مسافران گواهنامه واکسینه می پرسند. این چاره ها را بعضی از مسئولین به گرفتاری مردم کشورهای همسایه از جمله قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان شرح می دهند. در این کشورها هفته های اخیر کرونا ویروس نو دوباره ثبت شده است. اما در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند باری اخیر در کشور ماه فوریه 3 حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شد. بعد آن هیچ حالت سرایت شوی ثبت نشده است. حالا آزمایشگاه های وابسته به کووید با رجای معمولی فعالیت دارند.
این زمان مراجعات بیماران در مو به نهایت کم گشته، سطح بیماری نیز به نهایت پست گشته است. روز تا روز شماره سپرندگان آید به تحلیل نمونه کووید 19 پست بوده، تنها شخصانی به مو مراجعات میکنند که آنها سمت پرواز به یگان منطقه های کشور میروند.
مسئولین آزمایشگاه میگویند این روزها به در اکثر آزمایشگاه ها آنهایی میروند که به کشورهای دیگر سفر دارند. ساکن دوشنبه مهرالله کمالزاده یکی از آنهاست. او روزهای نزدیک به روسیه سفر دارد.
جایی که چی کردن؟ بلیت گرفتن گفتن که مثلا کووید حد نیست گرفتن در کار. برای همه اومدنی که کووید نباشیم چی سفریم آنالیز.
تاجیکستان آخر ماه اپریل سال 2020 موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کرد. هرچند تا این وقت حالتهای مرگ شبهناک زیاد رسانه می شد، مقامات اکثری آنها را به پنیومانیا یا التهاب شوش رفت می دادند. مقامات تاجیک می گویند در عموم بیشتر از 17,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، دوامی نزدیک 2 سال پاندمی در کشور 124 نفر از کرونا ویروس جان داد. آماری که به درستی آن نه همه باور دارند.
نجاتبخشان اوکراینی جستجو را در ویرانه های یک بنای پنج طبقه استقامتی در ولایت دانیتسک ادامه می دهند که در نتیجه ضربه موشکی روسیه فرو رفت. در این حمله به گفته فرماندهان اوکراینی 18 نفر کشته شدند. 6 نفر را از زیر ویرانه ها در خانه در شهرک چسفیار زنده بیرون آوردند. مقامات گفتند تا ساعت 8:45 امروز به وقت محلی 18 جسد پیدا کردند. آنها میگویند ممکن است 10 نفر دیگر زیر ویرانه ها مانده باشند. نیروهای روسیه پس از اشغال ولایت لوگانسک در شرق اوکراین حمله ها را به ولایت دانباس سخت‌تر کردند. پاولا کیرینکا رئیس ولایت دانیتسک در تلگرام گفت که پس از ضربه موشکی روسی اوراگان با بینای 5 طبقه 30 نفر زیر ویرانه ها ماندند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است حمله با چسف یار او را وادار کرد مساله جنایت های جنگی را در دستور کاریش در هفته روان شامل کند. برنامه را ادامه می دهیم. در همه کشورهای آسیای مرکزی بسیار زنی یا پلیگامی را قانون منع می کند و رسما عباره زنی دوم وجود ندارد. اما با وجود پیش بینی شدن جزا برای چند همسری در این کشورها صف زنهای به اصطلاح دوم و سوم کم نمی شود و مشکل آنها و فرزندانشان نیز سال تا سال می افزاید. قصه زندگی زنان دوم در قرغیزستان
سخت و سنگین است. نوریله تورقلوی 38 ساله مادر 6 فرزند یکی از آنهاست. شوهر اولی او در روسیه زن گرفت و او را با 4 فرزند تنها ماند. با مشورت پیوندان او دوباره شوهر کرد و صاحب 2 طفل دیگر شد.
ما رو با شوهرم همسری اولی او شناس کرد و گفت تولد کرده نمیتواند و برای شوهرش زنی دوم جستجو دارد. اون زن گفت هدف اصلی اونها ادامه نسل شوهرش است. ما نکاح کردیم، یگون سند نبود.
از ازدواج دوم هم نوریلا بخت نیافت. شوهرش با وجود وعده های فراوان او را نگاه و بین نمی کند و به خانه هم کم می آید. هرچند 2 فرزند دارند.
در نیم سال یک بار به خانه آمده برای من 200 تا 300 سوم می داد. من در یک درمانگاه خصوصی کار کرده 15,000 سوم معاش می گرفتم و با این پول کودکانم را تامین می کردم.
از شوهر دوم حالا تنها دخترش در تربیه نوریله است. پسرش را شوهرش گرفته است.
بعد از تولد پسرم آنها سمکه های مرا گرفته به خانه بردند. برابر به خانه رسیدند، مادر وی گفت تو این کودک را به من می دهی.
حالا نوریله می خواهد که پسرش را برگرداند، ولی به مشکل حقوقی روبرو شده است.
پسر و دخترم باید یک جا کلان شوند. آنها نباید از هم جدا باشند. دخترم هنوز شیرمک است. دادگاه باید کودکان را به من میماند. حتی اگر مرد زنی دیوم هم بگیرد، باز هم زنان گناهگار دانسته می شوند. به سند عقد نکاح در یگان جای حقوق من حمایه نمی شود.
مردان دو زنه کوشش می کنند که رابطه هایشان آشکار نشود. چون این ازدواج ها می توانند سالها پنهان مانند، حتی از شخصانی نزدیکی مرد و زن هم. شوهر این زن ازدواج دومی خود را از خانواده و دوستانش پنهان می دارد.
من فکر می کردم او بخیش و تبار و دوستانش می گوید، اما بعد از نیکو او وقتی اومد که من 5 ماه حامله دار بودم و وقتی در کوچه شناس هایم را می دیدم شرم می داشتم. اونها می پرسیدند که تو شوهر کردی؟ این برای من یک ضربه بود. من دیگر به بیرون کم می بر اومدم. من نمی دونم حتی کی هستم، زنی دویوم یا کی.
زنان در قرقیزستان می خواهند که درباره حقوق خود بیشتر بدانند. آنها در این مسجد محلی جمع آمدند تا موضوع چند همسری را بررسی کنند. برای زنان یکم هم خبر اینکه شوهرانشان یک همسری دیگر دارند یک ضربه سخت است. یک پژوهش خبرنگارانی رادیوی آزادی معین کرد که در 2 ماه تقریبا 130 نفر در شبکه‌های اجتماعی از بسیار زنی و آزار و اذیت زنان دوم شکایت کردند. بسیار زنی در قرقیزستان منع است، اما قانون هم نتوانست از پیش راهی صدها مردی را بگیرد که همزمان با 2 و یا چند زن نکاح کردند.
سازمان بین المللی گنتسید ووچ یا دیدبان نسل کشی در گزارش گفته است اقلیت پومیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان با فشارهای افزاینده محاکمه و بازداشت از طرف مقامات تاجیکستان دچار شده است. در اظهارات سازمان به حادثه های مهمه اشاره کردند که بر اثر آن 10 نفر در روشان و خاروخ کشته و دستگیر شدند. همچنین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که فعالان پامیری را در مسکو را بوده به تاجیکستان آوردند. مقامات تاجیکستان رسما واکنش نکردند. رئیس جمهور امامعلی رحمان ماه ایون امسال در سخنرانیش در خطلان گفت دستور بی ضرر کردن سلاحداران را در بدخشان او داده است، چون به گفتهش علاج دیگر نبود. سازمان دیدبان نسل کشی در پایان گزارش خود توصیه داده است که اتحاد اروپا، آمریکا و ناتو نسبت به آزار و اذیت پامیری ها توجهی بیشتر کنند. بیننده عزیز، این خبری آخرین در برنامه اخباری آزادی بود. با سپاس از شما برنامه را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه های ما پیگیری کنید. خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان و جهان روز 11 یول سالگرد به تخت نشستن شاهزاده کریم آقاخان چار امام 49 خود را تجلیل می کنند. او 65 سال پیش به تخت امامت نشسته، طی این مدت رهبری اسماعیلیان جهان را بر عهده دارد. این روز را پیروان آقاخان چار در تاجیکستان و خارج از آن با برنامه های معرفتی و فرهنگی تجلیل می کنند. در تاجیکستان اکثر ساکنان ولایت مختار کویسان بدخشان پیروی مذهبی اسماعیلیه هستند. شاهزاده کریم آقاخان باری آخر ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده بود و سال 1967 بنیاد رشد آقاخان را تأسیس داد که در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طرح‌های زیادی اقتصاد و اجتماعی را عملی می کند. شهروندان هندو ایران و چین می توانند بی ویزا وارد قزاقستان شوند و در آن کشور 2 هفته بمانند. این ترتیب از 8 یول به اجرا درآمد. مقامات قزاقستان می گویند حضور بدون ویزای شهروندان کشورهای ذکر شده در دوام 180 روز تقویمی نباید از 42 روز تقویمی بیشتر شود. برای ویران کردن این ترتیبات به شهروندان خارجی جریمه تا 15 روز حبس، اخراج از قزاقستان و منع ورود برای 5 سال تهدید می کند. 2 هفته بدون ویزا به شهروندان خارجی اجازه کار در قزاقستان را نمی دهد. ارژن ارکنبایف نائب وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان پیشتر گفته بود قزاقستان تعداد کشورهای بدون ویزا را تا به 100 می رساند. عین حال قزاقستان با 74 کشور روای بدون ویزا براه مانده است. مقامات تاجیکستان میگن در 4 سال گذشته و 3 ماه امسال برای زورآوری به کودکان و نابالغان بر ضد 63 نفر پرونده جنایی باز کرده گناهکاران را مجازات کردند. در آمار تازه وزارت عدلیه که رادیوی آزادی آن را دید آمده است در این مدت 41 پرونده بر ضد والدان زورگو و 22 پرونده بر ضد آموزگاران باز شده است. در همین دوره یعنی از سال 2018 تا 3 ماه گذشته سال 2022 مقامات انتظامی تاجیکستان بیشتر از 500 مورد تحصیل غیر قانونی دینی کودکان را آشکار کرده گناهکاران را به جوابگری جنایی کشیدند. در تاجیکستان آزار دادن کودکان و به اجازه مقامات به آنها تعلیم دادن دین و مذهب منع است. ماموران نجات در اوکراین از خرابه های بنایی که بر اثر ضربه موشکی روسیه فرو رفت جسد 15 نفر را بیرون کشیدند. مقامات ولایت دانتسک روز 10 ایول گفتند ممکن است زیر ویرانها 20 نفر دیگر مانده باشد. نجات بخشان شام 10 ایول پس از 24 ساعت از زیر بنای 5 طبقه یک مردی را زنده بیرون کشیدند. در عموم از زیر بنای ویرانه در محله چاسوف یار 6 نفر را زنده پیدا کردند. چاسوف یار شهرک با 12,000 اهالی در 20 کیلومتری شهر کراماتورسک قرار دارد که چند روز پیش هدف نیروهای روسیه بود. روز 10 ایول نظامیان روس همچنین به خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین چند دفعه با موشک ضربه زدند. طبق گزارش ها در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین موردهای فرار از خدمت در صفای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. خبرگزاری ریترز روز 10 ایول به نقل از سازمان های بین المللی و بعضی نمایندگان پارلمان روسیه گفت شماری آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندان ها مشورت و مصلحت می خواهند بیشتر شده است. دنیک کوکشاروف رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان به نام پریزیونیک گفته است شماره مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزود. شماری نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز مطالعات بین المللی استراتیجی در لندن حدود 900 هزار نفر است و سالانه 260 هزار جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریترز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15 هزار نظامی روسیه کشته شدند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون میگوید شماره مراجعت کننده ها به متخصصان این گروه برای یافتن راه های الترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر شده است. به نوشته خبرگزاری ریترز مشاهده نشان میدهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاشش را بیشتر کرده است. وزیر کار خارجی آمریکا گفت محدودیتی که روسیه به صادرات گندم اوکراین ایجاد کرد احتمال به ناآرامی های شریلانکا سبب شده است. انتونی بلینکن از آن ابراز نگرانی کرد که این وضع می تواند بحران های دیگر را در جهان به وجود بیاورد. هر سال میلیون ها تن غله اوکراین به افریقا، خاورمیانه و گوشه های دیگر جهان فرستاده می شد. به سبب آنکه نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه محاصره کردند، صادرات بس شده است. بلینکن بار دیگر از روسیه دعوت کرد تا بگذارد تقریبا 20 میلیون تن غله از اوکراین به خارج صادرات شود. آن چیزی که در سراسر جهان می بینیم افزایش ناامنی غذایی است. وضع از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین به طور قابل ملاحظه بدتر شده است، گفت بلینکن روز 10 میول در بانگکوک به خبرنگاران. در پی خشم مردم از کمبود غذا و سوزشواری در شریلانکا، پرزیدنت و سروزیر آن کشور به استعفا راضی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهام ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پست شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن به جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیر محمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قول یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حال افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوق بیگ سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات بی‌نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم به آنها در باره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمدزاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه بر نگشت. در همین حال نزدیکان زوق بیگ سید امینی هم گفتند در باره او چیزی نمیدونند. زوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساسا در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می‌شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخبار عامه مستقل میگوید بازداشت این 2 ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است ادامه کوشش های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متاسفانه در عملی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متاسفانه نتیجه نمی دهد.
با باور نوردین خرشبایف آنهایی که به چنین کار دست زدند از عاقبت این عملشون آگاه نیستند چون می تواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگویند روشن نیست چنین تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته می شود، اما چنین تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید اگر در گذشته چنین بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ می داد، اما چند سال اخیر با بهونه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام می شود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژه ها علامت های جنایت جای داشته باشد، قانونگذار اینه تنظیم کرده است، بهای حقوقی میدهد. ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در مورد هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر می گویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات‌هایی که ظاهراً به گوش مقامات نمی‌رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می‌شود.
باز آمدند، باز آمدند با شعر عاشقانه بحری شما، بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا هوای یار موجی سرود تازه یک بحری به ترانه من در وفای مهر و عشق من با شما یان زنده ام زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو امید دلی من دلی من دلی من دلی من کرده صدای آمدت آمدت با امید بر مقبلی من خوش آمدت خوش خوش آمده خوش آمده بر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدوش من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام آمدم 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 باز آمدم با حواس با سرود با درود با همه آرزو آمدت با امید بر مخبلی من خوش آمدت خوش
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم در خدمت شما. بنا به گزارش های گوناگون، مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده ها و پیشرفت اقتصاد کشورهای مهاجر فریست یک عاقبت بد هم دارد و آن هم دستنگر و حتی تنبل شدن آیله های مهاجران در وطن. آیا در تاجیکستان هم این واقعیت هست؟ زن و فرزندی والدین مهاجری که در روسیه کار میکنند فقط پول فریستاده را میگیرند و دیگر هیچ کاری نمیکنند یا خودشان هم سهمی در پیشرفت اقتصاد و وضع اقتصادی آیله میگذارند؟ امروز در همین باره صحبت میکنیم و با ایبانیز تیرادو تحلیلگری مسئله مهاجرت که بارها به تاجیکستان رفته است و این مسئله را هم آموخته است که آیا آیله های مهاجران تاجیک در انتظار عزیزانشان چی کار میکنند، فقط منتظر میشوند و هیچ کاری انجام نمیدهند یا برعکس گوشه از زندگی را به دست میگیرند؟
تشکر.
ما مهاجران را چنین تصویر میکنیم که فقط آنها میروند و کار میکنند و آنهایی که در دهه و شهر در تاجیکستان میمانند فقط منتظر مینشینند. منتظر ماندن را عمدتاً بیکار نشستن میشمارند، ولی انتظاری هیچگاه معنی غیر فعال بودن را ندارد. مثلا ما برای قبول طبیب برای مصاحبه انتظار میشویم، ولی آرام نمینشینیم. تلفنمون را تفتیش میکنیم، اطلاع میگیریم، با آدمان گپ میزنیم.